در کارخونه به اصطلاح پرفورمنس خوب یا مثلا اون عملکرد خوبی نخواهد داشت. اما یه مشکلی وجود داره و اون اینه که ما هر سال هر چی تو جیب کارگرمون میذاریم، خب به دلیل بی‌نظمی های مالی در دو به اصطلاح بخش های مختلف اقتصاد، دو برابرش از جیب کارگر ما ور میدارن. و الا شما مطالعه بفرمایید در 10 سال گذشته ما همواره اعداد دو رقمی به حقوق کارگرها و دستمزد کارگرامون اضافه کردیم و اصلا مایل هستیم که به اصطلاح قطعا اینطوری که آقایون میفرمایند که یه دی کارفرما اشک تم، اصلا اینطوری نیست. بزرگترین خسارت و بزرگترین خسران که باعث نابودی صنعت و تولید کشور میشه ناکافی بودن حقوق کارگرها. ولی این مشروط بر اینی که اون چی که ما به کارگرمون اضافه میکنیم
بله.
و به حقوقش اضافه میکنیم در همون سال قبل از پایان سال دو برابر از جیب کارگر ما برداشته میشه. و یه مطلب دیگه ای که هست، ببینید سازمان تامین اجتماعی پولش مال کارگرهای ما که تامین شده توسط به اصطلاح ما و کارگرامون. خب اگه این امکانات تامین اجتماعی در اختیار به اصطلاح بخش کارگری و بخش کارفرمای کشور بود
بله.
حتما عمل کرده بهتری داشت، حتما کارگران ما از درمان رایگان کامل استفاده میکردن، حتما پوشش میداد خزینه های تحصیل و مدرسه کودکان کارگران ما، که اینا خیلی تأثیر داره روی بهبود وضعیت جامعه کارگری. من میخواستم از وقت برنامه
سپاسگزارم
کنم و ضمن احترام به همه حرفایی که زده شد، هیچ مخالفتی جامعه صنعتی و کارفرمای کشور با افزایش معقول و کارگران نداره.
آقای منتظری، با توجه به شناختی که از شما دارم به عنوان اینکه به هر حال در چندین تشکل هم عضو هستین، حالا به عنوان دبیر و رئیس و به هر حال عضو اتاق بازرگانی تهران، به هر حال خیلی از عزیزان و کارفرمایان میدونم که صحبت‌های شما رو مورد اعتنا و اعتماد قرار میدن. امیدوارم که آنچه که امروز گفتید انشالله یه مبنایی هم قرار بگیره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در پایان امسال برای سال 1401 که
باید این طور.
سپاسگزارم، چون ما وقت برنامه اون هم کم هست، با شما خداحافظی میکنیم، انشالله بتونیم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
هر کمبودی در زندگی کارگری خیانت به تولید کشور.
بله، سپاسگزارم. در خدمت آقای اولیا علی بیگی هستیم، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، که صحبت‌های پایانی ایشون رو هم بشنویم. آقای علی بیگی بفرمایید. در حد یکی دو دقیقه بله، ممنون میشم.
من اعتقادم این هست که اول قبل از اینه که به فکر افزایش مزد باشیم، باید ببینیم که چرا میخواییم مزد رو افزایش بدیم. قطعا هدف از افزایش مزد ارتقاء قدرت خرید کارگر حقوق بگیر هست. ولذا من معتقدم در مرحله اول دولت باید تلاش بکنه و سیاست گذاری را به سمت و سوی ببره که ثبات اقتصادی در جامعه حاکم بشه و تورم رو کاهش داده بشه. این اولین کمکی است که می شود به اقتصاد مملکت کرد، به لحاظ اینه که اگر ما تورم رو مهار نکنیم، حقوق رو هم افزایش بدیم، قطعا قدرت خرید رو به کارگر ندادیم، بلکه پول ارزش پول ملی رو کاهش دادیم.
بله.
این یک نکته. نکته دوم، من امیدوارم که اعضای محترم شورای عالی کار قانون رو فصل الخطاب قرار بدن و به موازین قانون توجه بکنن و بر مبنای قانون نسبت به مزد واقعی تصمیم گیری بکنن.
بله. سپاسگزارم آقای اولیا علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، با شما خداحافظی میکنم.
من هم از جناب عالی و رسانه ملی صمیمانه تشکر میکنم که دغدغه‌های جامعه عظیم کارگری رو پیگیری میفرمایید. یک نکته هم خدمت برادر عزیزمون، که من به ایشان شخصا ارادت دارم و انسان با اخلاصی هم هست، اما امیدوارم که ایشان به همکارانشان در شورای عالی کار توصیه بکنن در زمان تصمیم گیری این حرفایی که زده میشه عمل بکنن.
انشاءالله. خدا نگهدار شما.
موفق باشید.
بله، برمیگردیم به استودیو برنامه. آقای سید علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشگی ساختمان جامعه کارگری. بله آقای حیدری بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، خب از صحبت ها استفاده کرد. ببین، در کوتاه مدت هممون معتقدیم که اتفاق خاصی نمیفته.
بله.
یعنی اینکه ما فکر کنیم که مثلا برای 1401 دستمزد کارگران میرسونه به همون خط معیشتی که تعریف میشه که حالا ممکنه به 12 میلیون حالا چیزی که شما فرمودید برسه. این وقتی بودجه واقعی کاهش پیدا میکنه شما مدیریت تقاضا کنی، هیچ راهی غیر از این نیست. با سابقه دوران جنگ رو هم داشتیم،
بله،
یعنی وقتی که قدرت خرید کارگران اون زمان فریز کردن، اساسا دستمزد بهشون ندادن، چند سال فریز شد این مزد، با اینکه تورم تک رقمی دو رقمی کوچیک بود،
بله،
دولت اومد چیکار کرد؟ اومد از ارز در اختیار خودش با قیمت‌های دولتی، یعنی منظورم ارز ترجیح، استفاده کرد، یه ترکیبی درست کرد از آورده کارفرما به اضافه اون ارز، یه سبد درست کرد تحت عنوان بن کارگری،
بله،
و تقاضای قدرت خرید رو مدیریت کرد. ببین اگه شما الان به من پولو بدی ممکنه من هر جوری این پولو خرج بکنم بر اساس سلایق من، در که میرم بیرون یه جوری خرجش کنم،
بله،
ولی وقتی مدیریت تقاضا داشت، مدیریت تقاضای منو به اختیار بگیری یا تعیین تکلیف بکنی، دیگه من این پولو هر جوری خرج نمیکنم. معتقدم که شاید این جبران به تدریج چه سالهای آینده با در حقیقت کنترل متغیرهای اقتصادی کلان، از جمله مهمترینش تورم که باز ریشه‌اش هم عرض می‌کنم خدمتتون در سیاستگزار اقتصادی نهفته است، نه در دست بنگاه، نه در دست کارگر، نه دست کارفرما، اونا تأثیرپذیرن از این سیاست‌ها. در بلند مدت اگر فرض کنیم که این اراده وجود داشته باشه، امروز هم محقق بشه، مطلقاً تصور نکنید که سال آینده تورمی محسوس کمتر از امسال داشته باشیم، به دلیل اینکه در واقع روندها باید خودش رو حفظ بکنه.
جمله پایانی رو هم بفرمایید.
جمله پایانی اینه که در حقیقت موضوع بوند رو مجدد احیا بکنیم، ارز 4200 تومانی که در معرض حذف و نابودی هست رو حداقل برای این بخش و بخش‌های مورد نیاز اقتصاد از جمله دارو و مسائل دیگه حفظش بکنیم. فکر نکنیم که در سال آینده باید با نرخ 23000 تومان ارز عرضه کنیم. نه. یه سبد مشترک از این ارز و آورده کارفرما در قالب بونی که همین الان داره پولشو نقدن میده ایجاد بکنیم، سبد تعریف کنیم، سبد در اختیار کارگر قرار بدیم که وضعیت از اینی که هست بدتر نشه، صرف نظر از اینکه ماده 41 به واقع باید اجرا بشه و بند 2ش و همه اون روندی که تا سال 96 تا الان اتفاق افتاده باید شکل بگیره. نکته آخر این که
خیلی
در حقیقت نقطه مقابل این صحبتی که ما الان داریم میکنیم پیشنهادی هستش که در مجلس مطرحش الحاق یک تفسیر ماده 41 فاجعه بزرگی برای جامعه حقوق بگیر ما ایجاد خواهد کرد. امیدوارم که این پشیمون بشن و از
ان در یک برنامه دیگه بتونیم موضوع مورد بررسی قرار بدیم. آقای حق‌پرست، صحبت‌های پایین شما رو هم بشنویم در حد حالا 2 دقیقه.
خیلی متشکرم از شما. من هم استفاده کردم از صحبت‌های مهمان شما و مهمانان شما، اما تحقق ماده 41 نیاز به این رونق اقتصادی و رونق تولید داره که مهمان خوب برنامه‌تون به بانک‌ها اشاره کردن که واقعا بانک‌ها یکی از علل امروز رکود اقتصادی ما هستند. به باور من اگر جناب دکتر ایدری اگر همچنان در بر همین هنجامه بچرخه و افزایش پولی، پایه پولی، پایه پول و پرقدرت پول بانک مرکزی همچنان در حال اضافه شدن باشه، هیچ کس جلودار این بهمن سیل نقدینگی نخواهد بود و کسانی ضربه خواهند دید که درک‌های پایین جامعه هستند و متاسفانه کاری هم براش نخواهیم، کسی نمیتونه براش کاری انجام بده. از شما خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودید با موضوع تعیین کف و کف و سقف حقوق کارگران در سال 1401 به اتفاق مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای سید علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و جناب آقای افشین حق‌پرست مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی. با همه شما عزیزان که همراه بودید و تحمل کردید و برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
در قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورتش رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گرامی می‌داریم هفته بسیج رو، و اما هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزش‌ها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. گزیده ای از بیانات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای.
اگر یک جبهه حق را دارد تعقیب میکند، دنبال میکند، جبهه مقابل او به دنبال باطل است. یه وقت از این جبهه حق میترسن، خب بله معلومه که شکست میخورن، حقاً اما شکست میخورن. یه وقت از بی‌صبری نشون میدن، البته شکست میخورن. یه وقت حرف حق دارن اما به لوازمش عمل نمیکنن، دنبال دنیا و مادیت و عشرتن، البته شکست میخورن. هیچ وعده ای خدای متعال نداده است، چک سفیدی نداده است که شما چون بر حقید حتما پیروز خواهید شد. نه، شما پیروز خواهید شد چون برحقید و چون ایستادگی میکنید. اگر به ایستید پیروز خواهید شد. ولی تا اون پیروزی نهایی، تا فرارسیدن اون پیروزی نهایی، مبارزه، درگیری، چالش ادامه داره. در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری همیشه وجود داشته باشه. این همون روحیه بسیجی است. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانه های بسیج هم که با همین مبنا تشکیل شدن، اینا هم روحیه بسیجی میتوانن داشته باشن. دستگاه های دولتی هم میتوانن روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه های انتظامی هم میتوانن روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه دیپلماسی هم میتوانه روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد، پیروزی حتمی و سریع خواهد شد.
Ah!
بسیج با این چشم نگاه کنیم، به روحیه بسیجی با این چشم نگاه کنیم و این روحیه رو هرچه میتوانیم زنده بداریم.
خطر راهی دریا شده بودیم، در فصل خزان حافظ گلها شده بودیم، آواز سحر بر لب ما، عشق وطن مذهب ما، مشعل ما روح خدا شد، یک سر به چند سال شدیم، چون چمن لال شدیم، دست خدا حافظ ما شد. در فکر ما سازندگی بود، شور و بالندگی بود، در اردوی جهادی ما پیغام دریا را شنیدیم، در طوفان قد کشیدیم، در فصل نامردی ما جز مسیر حق نرفتیم، چیزی جز حق نگفتیم، ایمان ما خدایی بود، عرب بنوچی هم کیشان بسیجی، هر کس که کربلایی
الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بسیجی بانگ بلند بیداری است و باب رهایی، بلای جان استکبار است و برج استوار دیدبانی. بسیجی بهار آفرین چهار فصل آزادی است و برق خشم الهی بر تارک تاریک مزدوران و مدعیان روشنفکری. بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر، دارای آمادگی برای همه میدانها. این معنای واقعی بسیجی است. میان برنامه روایت رنگ ها با موضوع شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از روش‌های جذب مخاطب در رسانه‌ها ایجاد این تصور است که اطلاعاتی داریم که شما به هیچ وجه جای دیگر پیدا نمی‌کنید. با این شیوه مخاطب را پای رسانه خود میخکوب می‌کنند. رسانه‌های بیگانه در استفاده از این شیوه با هم رقابت می‌کنند.
درود بر شما همراهان عزیز. برای شنیدن اخبار بدون سانسور لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها باخبر شوید.
و همکاری های دیگری هم به هر حال در جاهای دیگه در بوسنی، در عراق به صورت البته غیر مستقیم صورت گرفته بین سپاه و ایالات متحده. مطلبی امشب در سایت بی بی سی منتشر خواهد شد در مورد همین.
و مهداد مشایخی از واشنگتن با ماست. مهداد، درباره این گزارش فارن پالیسی و نقشه راه آمریکا برای کاهش تحریم ها بیشتر توضیح بده.
ورود تمام قد چین به ایران با امضای این قرارداد، سند 25 ساله برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.
با وجود این، گردانندگان سپاه پاسداران در مقاطعی از عمر 40 ساله این نهاد با دولت مردان آمریکایی تماس‌های پنهانی برقرار کردند.
با این شیوه طیفی از مخاطب را که اغلب نخبگان و فعالان گروه‌های اجتماعی هستند جذب خود می‌کنند. به این شگرد اصطلاحاً اطلاعات شیرین بهانه‌های ترش می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
از این تکنیک برای تأثیرگذاری بر عمدتاً ذهن نخبگان استفاده میشه که قرار نقش رابط بین حاکمیت و مردم رو در واقع بازی بکنن. منظور نخبگان دانشگاهی لزوماً نیست، نخبگان عملیاتی است. اطلاعات شیرین اطلاعاتی است که وقتی شما اینها رو کنار هم دیگه قرار میدید، فرد مستمع احساس میکنه که به یک حجمی از داده و دیتا دست پیدا کرده و رسیده که جای دیگه ای وجود نداره و با پردازش شخصی که میتونه روی این داده ها داشته باشه، در نزد هر مجموعه ای میتونه تسلط خودش بر اون موضوع رو اثبات بکنه. اینو بهش میگن اطلاعات شیرین. اما بهانه های ترش، بهانه هایی که معمولا از سمت اون فرد دریافت کننده اطلاعات شیرین به صورت در واقع کجدار و مریض یا به صورت ترش در اختیار دو سطح یا مخاطب یا افراد هم عرض در واقع قرار داده میشه.
نکته مهم در این شیوه این است که مخاطب اطلاعات رسانه بیگانه را با اشتیاق میشنود و بعد از زبان خودش برای گروه‌هایی که تحت تأثیر او هستند به کار میبرد. این روزها اطلاعات اقتصادی که از این رسانه ها گرفته می شود گاهی میان مردم دست به دست می شود.
در وضعیت رو به افول اقتصاد ایران، ارزش هر دلار پایین ترین ارزش خود را تجربه می کند.
پیش بینی های نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران همواره با نقد ها و واکنش های زیادی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور همراه بوده و در بسیاری موارد با دید شک و تردید به آنها نگاه شده است.
برای نمونه اگر قرار چنین رشدی به دست بیاد، حاکمیت میبایست منابع بسیار زیادی رو در اختیار داشته باشه، میبایست تنش زدایی بکنه، میبایست صادرات واردات افزایش پیدا کنه، بازرگانی خارجی ایران گسترش پیدا بکنه. حال اینکه چنین شرایطی وجود نداره.
استاد دانشگاه و پژوهشگاه اقتصادی از استکهلم همراه ما بودید.
فردی که این اطلاعات را می‌گیرد از داشتن آن لذت می‌برد، اما استفاده از آنها عموماً برای یک حرکت سلبی یا اعتراضی است.
شاهد اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی در ایران هستیم. باید شاهد ادامه این اعتراض‌ها باشیم.
همه راه‌های دادخواهی و عدالت‌خواهی مسدوده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
میان به اوی که نشسته بی بی سی رو نگاه میکنه اطلاعات شیرین میدن. این اطلاعات شیرین رو طرف دریافت میکنه، میاد در جامعه رسانه‌ای خودش، از اینستاگرامش بگیرید تا شبکه‌های ارتباطیش در رفته، اونها رو به صورت نچندان شیرین بلکه با بهانه‌های ترش، به بهانه‌های مختلف که اثر ظهور و بروزی در جامعه دارند منتشر میکنه و بعد خودش رو صاحب اطلاعات میداند. یکی از اتفاقاتی که راجع به آمد نیوز افتاد همین بود. اطلاعاتی رو که مخاطب یا دریافت کننده فکر میکرد که شیرینه، به بهانه های ترشی که در جامعه اتفاق افتاده بود رو بهشون میداد و مؤثر بر سازماندهی برای عملیات کف خیابون میشد. یعنی آمد نیوز یکی از راهاش همین بحث بهانه های ترش و اطلاعات شیرین.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر